اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت عباس هم با شما هستم. قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF امروز سه شنبه با نشر یک گزارش تازه در مورد رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2021 میلادی گفته است که افغانستان در این رده‌بندی جایگاهش را حفظ کرده است. اما سازمان گزارشگران بدون مرز از تداوم کشتارهای هدفمند خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که ادامه این وضعیت آزادی رسانه‌ها را در آن کشور با تهدید مواجه خواهد کرد. این سازمان که همساله شاخص آزادی مطبوعات را در 180 کشور جهان مورد بررسی قرار می دهد، گفته است که افغانستان در میان این کشورها در رده 122 قرار دارد. بر اساس این گزارش، نروژ، فنلاند، آلمان، سویدن و دنمارک به ترتیب در صد کشورهای قرار دارند که از آزادی بیشتر مطبوعات برخوردارند. اما کشورهای اریتریا، کره شمالی، ترکمنستان و چین کشورهایند که آزادی مطبوعات در آنان در پایین ترین سطح قرار دارد. فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر گزارش داده است که بر اساس آخرین تجزیه و تحلیل 13.1 میلیون نفر در سراسر افغانستان با کمبود مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند. این فدراسیون گفته است که برای جلوگیری از بحران عمیق در افغانستان اقدامات فوری لازم است، زیرا 1/3 جمعیت این کشور به دلیل وخیم‌تر شدن بحران خشکسالی غذای کافی نخواهند داشت. این فدراسیون خشکسالی پیشرو و بحران غذایی ناشی از آن را یکی از بدترین مشکلات در دهه‌های اخیر در افغانستان می‌داند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سه‌شنبه گفت که تحرکات گروه طالبان در مناطق مختلف آن کشور به ارزش 1 میلیارد دلار به زیربناهای آن کشور آسیب رسانده است.
مرین فراموش نکنین که 1 میلیارد دلار حرکات طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رسوند.
رئیس جمهور غنی همچنین از گروه طالبان خواست تا از تخریب زیربناها در آن کشور دست بکشد. آقای غنی به جنگ اخیر طالبان در ولسوالی ارغندابه ولایت قندهار اشاره کرد و گفت که جنگجویان این گروه در آن ولسوالی 2 پل بزرگ و 3 پلچک را ویران کردند. شرح بیشتر این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. مقام‌های امنیتی ولایت زابل امروز شنبه از وقوع یک انفجار در ساختمان آن ولایت و زخمی شدن عطاجان اقبیان رئیس شورای ولایتی زابل خبر دادند. احمد وایس سمیمی قماندان امنی این ولایت به صدای امریکا گفت که این انفجار در جریان نشست شورای نظامی این ولایت به وقوع پیوست، اما گفت که به جز از رئیس شورای ولایتی زابل به کسی دیگر آسیب نرسیده است. تا حال مسئولیت این انفجار را فرد و گروه بر عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. انتظار می‌رود که پارلمان پاکستان اخراج نماینده فرانسه در آن کشور را مورد بررسی قرار بدهد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که یک گروه تندرو اسلامگرا موسوم به تحریک لبیک از 8 روز به این سو از طریق مظاهرات خشونت‌آمیز خواهان اخراج سفیر فرانسه از آن کشور شده است. مظاهره کنندگان به خاطر نشر کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام که سال گذشته در فرانسه به چاپ رسید، خواستار اخراج سفیر فرانسه از اسلام آباد شدند. در این اعتراضات خشونت‌آمیز 10 نفر به شمول 4 منسوب پلیس پاکستان و 6 مظاهره کننده کشته شده و بیش از 600 نفر دیگر زخمی شدند. رضا پهلوی پسر تبیدی آخرین پادشاه ایران برای نخستین بار از مردم ایران خواست است که گزینه ایجاد یک حکومت شاهی انتخابی را بررسی کنند. اظهارات تازه شاهزاده پهلوی که در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا مطرح شد، تلاش برای کاهش اختلاف نظر درباره حکومت آینده ایران خوانده شده است. او تاکید کرده است که اگر قرار است یک حکومت شاهی در ایران روی کار بیاید، لازم است حکومت انتخاباتی باشد، اما حضور خود را در چنین نظام شاهی انتخاباتی تایید و یارد نکرد. عامیان شاهزاده پهلوی اموره از او خواستند که در پی احیای حکومت شاهی ایران باشد، اما سایر فلان سیاسی خواهان ایجاد یک نظام جمهوریت جدید هستند. حکومت کنونی ایران که به دنبال انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی ایجاد شد، تا این سالها هر گونه مخالفت سیاسی و یا تلاش برای تغییر نظام حکومتداری را سرکوب کرده است. حکومت چین امروز سه‌شنبه اتهامات دیدبان حقوق بشر را رد کرد که بیجینگ در منطقه شینجیانگ آن کشور علیه اقلیت مسلمان اویغور مرتکب جرایم علیه بشریت شده است. وانگ وین بن سخنگوی وزارت خارجه چین امروز سه‌شنبه در واکنش به این اتهام دیدبان حقوق بشر گفت که اتهامات کار اجباری در شمال شرق آن کشور دروغ و بر اساس معلومات نادرست از سوی قوت‌های ضد چین مطرح شده است. این مقام چینی همچنین گفته است که منتقدان تلاش دارند تا ثبات و امنیت را در منطقه شینجیانگ آن کشور تضعیف کنند. دیدبان حقوق بشر از ملل متحد نیز خواسته است تا در مورد برخورد چین در برابر اقلیت مسلمان اویغور و جنایت علیه بشریت تحقیق کند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه با نشر گزارش گفت که حکومت چین بیشتر از 1 میلیون مسلمان اویغور را در مناطق غربی شینجیانگ زندانی کرده و میلیون ها نفر دیگر را تحت نظارت سختگیرانه قرار داده است. در این گزارش آمده است که حکومت چین در برخورد با مسلمانان ترک زبان مرتکب جرایم علیه بشریت شده و به ارتکاب این جرایم ادامه می دهد. در این گزارش به صورت مشخص از اویغورها، قزاقها، قرغزها و سایر اقلیت‌های خانواده ترکی در شینجیانگ نام برده است که هدف آزار و اذیت مقام‌های چینی قرار گرفته‌اند. این گزارش بیجینگ را به زندانی کردن غیر قانونی، شکنجه و قتل اویغورها متهم کرده و گفته که این برخورد ناقض اعلامه‌های حقوق بشری و قوانین منع کار اجباری و بدرفتاری‌های جنسی است. بر اساس این گزارش، بدرفتاری چین با اقلیت‌های مسلمان بیش از 2 دهه ادامه داشته، اما این وضعیت به ویژه از سال 2013 به این طرف وخیم‌تر شده است. قبل بر این، امریکا، بلژیم، کانادا و هلند رفتار چین با اقلیت‌های مسلمان را نسل کشی خوانده بودند، اتهامی که چین همواره آن را رد کرده است.
باز هم خبر در مورد چین. شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز سه‌شنبه خواهان رد ساختارهای قدرت سلطه‌جویانه در حکومت جهانی شد. این اظهارات رئیس جمهور چین در حال بیان شده است که روابط میان واشنگتن و بیجینگ بر سر مسائل مختلف از جمله نقض حقوق بشر توسط چین به طور روزافزون پرتنش‌تر می شود. آقای جین پینگ همچنین بدون ذکر نام کشور مشخص گفت که شمار از کشورها تلاش می کنند تا با ایجاد موانع مشکلات را ایجاد کنند که به ضرر همه خواهد بود. رئیس جمهور چین ضمن انتقاد ضمنی از کشورهای غربی گفت که جهان خواهان عدالت است، نه تفاوت طلبی حکومت جهانی. آقای جین پینگ بدون ذکر نام ایالات متحده گفت که یک کشور بزرگ از طریق مسئولیت پذیری بیشتر باید نشان دهد که یک کشور بزرگ است. در سالهای اخیر روابط ایالات متحده و چین روی مسائل مختلف پرتنش بوده است. نقص حقوق اقلیت‌ها در منطقه شینجیانگ چین، تجارت دوجانبه و وضع قوانین سختگیرانه امنیتی در هنگ کنگ از مسائل عمده افزایش تنش میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان خوانده شده است. اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه تعزیرات خود را بر ضد رهبران نظامی و شرکت‌هایی که توسط نظامیان آن کشور کنترل می‌شود تمدید کرد. تمدید تعزیرات اتحادیه اروپا بر ضد نظامیان میانماری قبل از برگزاری جلسه منطقه‌ای در مورد بدتر شدن بحران در میانمار صورت گرفته است. اتحادیه اروپا اخیراً بر 10 نظامی میانمار و 2 شرکت وابسته به نظامیان آن کشور تعزیرات وضع کرد. پس از کودتای نظامی اول فوریه 2021 میلادی در میانمار و بازداشت رهبران حکومت ملکی آن کشور به شمول آنگ سان سوچی به اتهام تقلب انتخاباتی، میانمار دستخوش ارجمرج شدید شده است و شاهد مظاهرات گسترده مردمی بر ضد کودتای نظامی بوده است. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده کودتای نظامی میانمار را محکوم کردند و خواهان برگشت حکومت غیر نظامی در آن کشور شدند. شمار از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده بر شمار از نظامیان میانماری تعزیرات وضع کردند و هشدار دادند که در صورت ادامه کودتای نظامی اقدامات لازمه بیشتر را روی دست خواهند گرفت. ایالات متحده بار دیگر نگرانی خود را در مورد مانور نظامی روسیه در امتداد مرز با اوکراین بیان کرد. جان کوربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده ناوقت دوشنبه به خبرنگاران گفت که روسیه بدون شک نسبت به 7 سال گذشته قوای بیشتری نسبت به زمانی که روسیه منطقه کریمیا را تصرف کرد به مرز اوکراین اعزام کرده است و این اقدام موجب نگرانی جدی واشنگتن شده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
آقای کربی گفته است که روسیه ادعا می‌کند هدف اعزام قوای آن کشور به مرز اوکراین جنبه آموزشی دارد. واضح نیست که هدف واقعی مسکو چیست. این اظهارات سخنگوی پنتاگون پس از آن بیان شد که جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روسیه را به اعزام بیش از 150 هزار نیرو که با جنگ افزارهای مختلف مجهز است به مرز اوکراین متهم کردند. افزایش حضور نظامی روسیه در مرزهای اوکراین ظرف هفته‌های اخیر نگرانی شدید اروپا و آمریکا را در داشته است. مقامات گفتند که تعداد سربازان روسی در این مناطق حالا بیشتر از هر زمان دیگر پس از سال 2016 است، زمانی که روسیه جزیره کریمیه را از اوکراین تصاحب کرد. از آن زمان تا حال اوکراین درگیر جنگ‌های با جدایی طلبان مورد حمایت روسیه بوده که به گفته مقامات اوکراینی تا حال حدود 14,000 کشته بر جا گذاشته است.
و ادریس دیبی اتنو، رئیس جمهور چاد که از 3 دهه به این سو رهبری این کشور آفریقای مرکزی را بر عهده داشت، امروز 3 شنبه در جنگ بر ضد شورش شدن آن کشور کشته شد. عظیم براموندوا آگونا، لوی دریسیز قوای مسلح چاد، خبر کشته شدن رئیس جمهور آن کشور را از طریق تلویزیون دولتی اعلام کرد. خبر کشته شدن اتنو فقط چند ساعت پس از آن اعلام شد که مقام‌های انتخاباتی چاد وی را برنده انتخابات ریاست جمهوری 14 اپریل اعلام کردند و قرار بود برای یک دور 6 ساله دیگر در قدرت باقی بماند. تا حال جزئیات در مورد چگونگی اشتراک در میدان نبرد و کشته شدن رئیس جمهور چاد اعلام نشده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان گفته که تحرکات طالبان $1 میلیارد به زیربناهای کشور خساره وارد کرده. آقای غنی از طالبان خواسته که جلو تخریب زیربناها را بگیرند. سمسم مسیرت در این مورد گزارش میده.
ریاست جمهوری افغانستان برنامه ای را تحت نام هفته منابع بشری و حکومت داری خوب برگزار کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز 3 شنبه در این برنامه گفت که طالبان در جنگ اخیرشان در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار 2 پل بزرگ و صدها پلچک را ویران کردند. آقای غنی ادعا می کند که طالبان $1 میلیارد به زیربناهای افغانستان خساره وارد کردند.
من بر آنها صدا می زنم. چرا ویران می کنید؟ چرا تخریب می کنید؟ وقتی که توان آباد کردن را ندارید، برنامه مثبت ندارید، حداقل جلو خراب کردن را بگیرید. شما می خواهید در افغانستان مطرح باشید و در قلب مردم افغانستان باشید. پل و پلچک را ویران می کنید.
اما پیش از این طالبان بارها تخریب تأسیسات عامل منفعه را رد کرده بودند. رهبر این گروه نیز قبلا در یک پیام ایدی از جنگجویان خود خواست که به تأسیسات عامه آسیب نزنند. در برنامه هفته منابع بشری و حکومت داری 1,000 پروژه تکمیل شده در ولایات بلخ، قندهار، هرات و ننگرهار به بهره برداری رسید. شمیم خان کتوازی، رئیس اداره مستقل ارگانهای محل افغانستان گفت که از میان این 1,000 پروژه 197 پروژه در بلخ، 210 پروژه در ننگرهار، 272 پروژه در هرات و 383 پروژه در قندهار بوده است.
پیادو پروژو که در 50 پروژه دبرخنا پروژه ویچی 130 کیلومتر پا اودوالی دبرخنا شبکه و غزوال شوه.
53 پروژه یاد شده از برق است که 133 کیلومتر شبکه برق ساخته شده، 47 پروژه آبرسانی است که 144 کیلومتر شبکه آب احداث شده، 847 پروژه سرکسازی و قیدزی کوچه ها بود که 750 کیلومتر سرک و کوچه ساخته شده، همین گونه برای زنان 6 پارک ساخته شده و 180 پروژه اقتصادی بوده که 12,000 زن از آن استفاده کردند.
او همدارس د میرمنو لپاره شپاخ پارکونه او یو سلو اتیا نوري معیشتي او اقتصادي پروژې شامل دي چې 2,000 میرمنې ګټه ترې اخلي.
این پروژه ها در حال به بهره برداری سپرده شده که شماره از اعضای پارلمان افغانستان از نبود توازن در تطبیق پروژه های عامل منفعه و پایین بودن کیفیت این پروژه ها شکایت دارند. فکوری بهشتی عضو مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که پروژه ها در زمان تعیین شده آن تطبیق نمی شوند.
سرک دوشی بامیان به 6 قسمت تقسیم شده از طرف حکومت. 4 قسمت قرارداد شده بود، 2-3 سال قبل کار شده دوام داشت، 2 قسمتش باید امسال قرارداد میشد. همی فعلا همه ای پروژه خوابیده با چالش همراه بوده. حکومت میگه پول ندارم، 1,000 دلیل دیگر. یا سرک شمال جنوب تبلیغات و بوغ و کرانای حکومت دنیا را پر کردن.
آقای بهشتی افزود که کیفیت پروژه ها نیز مطابق آنچه در قرارداد ذکر می شود نمی باشد. حکومت افغانستان در آغاز سال 1400 خورشیدی اعلام کرد که در 100 روز نخست امسال 100 پروژه انکشافی تکمیل و به بهره برداری می رسد و یا هم کار آن آغاز می شود. این روند با افتتاح بند کمال خان آغاز شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اتاق صنعت و تجارت ولایت بلخ گفته که با آغاز روند بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان، نگرانی ها از افزایش ناامنی ها در کشور بالا گرفته و این موضوع بر سرمایه گذاری داخلی تأثیر خواهد داشت. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ گفتند که روند تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در افغانستان سرعت بخشیده شده و نیاز است که حکومت افغانستان بسته های تشویقی را ارائه کند. میرویس بیژن گزارش میده.
با اعلام بی قید و شرط بیرون شدن نظامیان آمریکایی تا سپتامبر امسال از افغانستان، این اقدام واکنش های گوناگونی را در افغانستان داشته است. شماره از تاجران و سرمایه‌گذاران در شمال افغانستان بدین باورند که بیرون شدن نظامیان آمریکایی به معنای ورشکستگی اقتصادی در کشور نخواهد بود. عبدالواحد یکی از سرمایه‌گذاران در شمال افغانستان است که با گردآوری بخشی از سرمایه‌اش در مزار شریف به کار آغاز کرده است. میگوید در چند شماره از سرمایه‌گذاران به فکر فرار از افغانستانند، اما او به برقراری صلح در افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی خوشبین است.
اگر خارجی ها برای آرامی میشه و طالب ها که بیان صلح کنند با افغانستان آرامی میشه. البته در شرایط کنونی فعلا بسیار ارتباط مستقیم گرفتن نرخ اسعار با همی اخبار. اگر یک روز ما شما میبینیم که یک گپ درباره صلح و خارج نشدن نیروها به میان بیاد، دلار یک ده پول بیست پول نرخش خوب میشه. اما برخلاف وقتی که آوازه میشه که نه نیروهای خارجی میبراید یا یک خبر ناخوشایند به گوش مردم برسه، مستقیم دلار بیست پول سی پول خود خراب میکنه.
از سوی هم آگاهان اقتصادی به این باورند که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان اقتصاد این کشور از هم نخواهد پاشید. ولی سنگر از آگاهان اقتصادی میگوید
خب رفتن آمریکا به این معنا نیست که یعنی تمام افغانستان را ترک کنه و بخیزه بره. اگر نیروهایش بره، شاید کمک‌های دنیا، این تنها نیست، کمک‌های دنیا با ما با افغانستان هست و ما اونا میفهمند که هنوز ما به خودکفایی کامل نرسیدیم. به خاطر از او اینا در پالوی افغانستان ایستاد میشه.
از سوی هم مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ میگویند که روند تشویق برای سرمایه گذاری در افغانستان را سرعت بخشیدن و نیاز است که دولت افغانستان بسته های تشویقی را به سرمایه گذاران ارائه دهد. نصیر احمد قاسمی مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ.
باز هم ما خبر خروج نیروهای آمریکایی را میشنویم که دلهرگی تاجران را بیشتر میسازه، یعنی علاقمندیشان به سرمایه گذاری کمتر میسازه در داخل افغانستان. ما تلاش زیاد داریم با تاجران، ما همیشه در تماس هستیم که سرمایه های خود به داخل افغانستان نگاه کنند، در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنند که باعث اشتغال زایی شد. ولی
این در حال است که بارها سکتور خصوصی افغانستان ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی را از مشکلات جدیشان و یکی از عوامل اساسی فرار سرمایه ها از افغانستان بیان کردند. اتحادیه بازرگانان افغان در شهر دبی نیز گفته است که با افزایش ناامنی ها تا یک سال اخیر سرمایه گذاران تلاش دارند که سرمایه هایشان را به امارات متحده عرب و ترکیه انتقال دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در غزنی خاشخاش کشت نمیشه، اما از این ولایت با عنوان چهارراه ترافیک مواد مخدر یاد میشه. پلیس مبارزه با مواد مخدر غزنی تایید میکنه که در سال 1399 خورشیدی 91 قاچاقچی مواد مخدر را در این ولایت بازداشت کردند. توجه کنین به گزارش در این مورد.
پلیس مبارزه با مواد مخدر غزنی به صدای آمریکا گفت که در سال گذشته 280 عملیات بر مراکز فروش و قاچاق مواد مخدر در این ولایت انجام گرفته است. بر اساس معلومات پلیس در نتیجه این عملیات 2600 قرص تابلت که 119 کیلوگرم چرس، پودر، هروئین، تریاک و 580 لیتر شراب و مواد کیمیاوی کشف و ضبط شده است و 91 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر به شمول 4 زن بازداشت شدند. جنرال حکمت الله کوچی قماندان امنیت غزنی نیز میپذیرد که نبود کنترل پلیس در بیشتر جغرافیای این ولایت سبب گسترش قاچاق مواد مخدر شده. اما آقای کوچی از مبارزه جدی و راهکارهای تازه برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر خبر داد.
مبارزه قاطعانه در مقابل پدیده شوم و مهلک داریم و برای سال جدید هم پلان و برنامه مشخص از طریق معینت مبارزه با مواد مخدر بیدت مبارزه علی مواد مخدر آمده که نظر به بعضی اساسیت های کشفی و قطفی ما پیرامون جزئیات از او با شما چیز گفته نمیتونیم و در این راستا به تکنولوژی پیشرفته، به امکانات پیشرفته در اکثر موارد با حمایه هوایی ضرورت پیدا میشه.
در سال 1400 نیز 15 قاچاقبر مواد مخدر گرفتار شدند و چندین کیلوگرم مواد نشاور هم به دست پلیس مبارزه با جرایم جنایی افتاده است. اما معتادین مواد مخدر که در کنار دریای غزنی مصروف دم و دود هستند، پلیس را در دست داشتن با فروشندگان مواد مخدر متهم می‌کند. به گفته این معتادین، پلیس از تمامی مراکز فروش مواد مخدر آگاهی دارد و تنها کسانی گرفتار می‌شوند که برای پلیس حق نمی‌دهند. دو تن از معتادین مواد مخدر در غزنی که نمی‌خواهند در گزارش از آنها نام گرفته شود گفتند:
فرضاً که پنهان بود، حالا این رقم مافیا مواد مخدر زیاد شده، مثلا قوی‌تر از دولت است. خب دیگه حال مواد مخدر اینجا روش در کنارای اوزه، در کنارای در جایی که دولت است، در بغلش اینمی مواد مخدر فروخته میشه. این اشاره کنه مثلا صافیا است، نه فروشنده است که مثلا در کیلو کیلو کل دولت ما خبر دارم، نه اوزه اول خبر نداره.
باولاد دیگه وند فروشی کار نداره، خود وند فروش هستن دیگه، بستگی دارن. بالاخره دو تایش موافقه دیگه، هم نفر دولت هم نفر مثلا هم مواد فروش.
در سالهای اخیر صفهای معتادین در گوشه های مختلف شهر غزنی طولانی شده است. صدام ولایت غزنی نیز تایید میکند که چندین خانواده نیز در میان معتادان هستند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگیمان را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
گروه ناظران گزارشگران بدون مرز یا RSF گفتند که بیماری همگیر ویروس کرونا با کم شدن تعداد کشورهایی که محیط‌های مطلوب برای روزنامه‌نگاری فراهم می‌کنند در مهار آزادی مطبوعات و گسترش اطلاعات نادرست کمک کردند. جزئیات او را از سحر عظیمی می‌شنویم.
آخرین شاخص آزادی رسانه‌های سازمان گزارشگران بدون مرز خبرهای خوبی درباره وضعیت رسانه‌های امروز ارائه نمی‌دهد، در حالی که نسبت به سال گذشته تغییر اندکی نشان می‌دهد. شاخص کلی آزادی در رسانه‌ها در جهان در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است. نروژ برای پنجمین سال در رده اول قرار دارد و در کنار آن کشورهای اسکندیناوی همراه با کاستاریکا در رده بالا قرار دارند. کره شمالی با شماره 180 دوباره در آخر جدول است و به ترتیب ترکمنستان، چین و جیوبوتی قبل از کره جنوبی قرار دارند. تحقیقات اداره RSF نشان می‌دهد به طور چشمگیری همگیری ویروس کرونا و تشدید سرکوب کمک کرده است. پاولین ادسمول سخنگوی این گروه است و می‌گوید:
گزارش امسال که آزادی مطبوعات را در 180 کشور ارزیابی می‌کند، نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری که مسلماً بهترین واکسین علیه ویروس اشاعه اطلاعات جعلی است، در برخی از کشورها کاملاً به طور جدی مسدود شده است و این رسانه‌ها بخش از شیوه نظارت ما در سراسر جهان است.
در کشورهای مانند ایران، مصر و الجزایر مقامات روزنامه‌نگاران را تحت فشار قرار دادند و بر اساس گزارش RSF در برخی موارد این محدودیت برای پوشاندن عوارض عمل کرد و آمار بلند کووید 19 بوده است. ادسمول میگوید دولت‌های دیگر به دلایل مختلف روزنامه‌نگاران را سرکوب کردند و اضافه کرد:
با وجود این که در سراسر جهان قرنطین وجود داشت، روزنامه نگاران بیشتر مورد حمله قرار گرفتند. کسانی که تظاهرات را پوشش می دادند و کسانی که گزارش های محل وقوع یک واقعه را انتشار می دادند اغلب دستگیر شدند.
اداره RSF همچنین روندهای نگران کننده ای را در قاره آمریکا، جایی که به طور کلی آزادی مطبوعات بدتر شده، به ویژه در ایالات متحده خاطر نشان کرده است. برخی از رسانه‌های آمریکایی اخبار جعلی درباره ویروس کرونا نشر کردند، گرچه دیگر رسانه‌ها آن را بی‌اعتبار عنوان کردند و در سال 2020 تعدادی از روزنامه‌نگاران در این کشور مورد تعرض یا دستگیری قرار گرفتند. این گزارش از آفریقا تصویری مختلط ارائه داده است. بروندی، سیرلیون و مالی در شاخص آزادی مطبوعات صعود کردند، اما ایتوپیا به خاطر درگیری در منطقه تگری با دو پله سقوط به رتبه 101 رسید.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
اولین پرواز تحت برنامه سفر حباب بین استرالیا و نیوزیلند آغاز شده. اقدام اجازه می دهد تا رفت آمد بدون محدودیت بین دو کشور که تانستن ویروس کرونا را خوب مهار کنند صورت بگیرد. فل مرسر خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل او را از رویا زمانی می شنوین.
برای اولین بار پس از آغاز شیوع ویروس همگیر کرونا، استرالیایی ها می توانند به خارج از کشور سفر کنند و هنگام بازگشت بدون قرنطینه اجباری در هتل داخل این کشور شوند. سفر تحت برنامه به اصطلاح حباب سفر با نیوزیلند از روز دوشنبه آغاز شده و هزاران مسافر از امتداد بحر تسمن که دو کشور را از هم جدا می کند پرواز کردند. در حالی که بسیاری از مسافران به صبرانه می خواهند که با خانواده و دوستان خود یک جا شوند، بخش سیاحت این کشور امیدوار است که این اقدام آغاز یک آینده روشن‌تر باشد. برای واجد شرایط بودن پرواز بدون قرنطین به نیوزیلند یا هم از نیوزیلند، مسافران نباید نتیجه آزمایش مثبت کووید 19 را در 14 روز گذشته داشته باشند و همچنان مسافران در این مدت نباید منتظر نتیجه آزمایش این ویروس باشند. با این حال سفر بین نیوزیلند و استرالیا می تواند در صورت مختل شود که شیوع عفونت‌های کووید 19 در آینده تشخیص داده شود. نیوزیلندی ها از ماه اکتبر در اکثر اجازه سفر به اکثر نقاط استرالیا داشتند، اما سفر به جانب دیگر اجازه نبود. زمانی که نیوزیلندی ها به خانه برمی گشتند، آنان پس از بازگشت با اقامت اجباری دو هفتهی در قرنطینه اجباری در هتل مواجه می شدند. این شرایط دیگر اعمال نمی شود. با وجود خوشبینی های ایجاد شده از این برنامه سفری، اسکات موریسون صدر اعظم استرالیا هشدار می دهد که او یک رویکرد محتاطانه برای اجازه دادن به سفر بدون محدودیت با کشورهای دیگر را در پیش خواهد گرفت.
اطمینان می دهم که استرالیا برای بازگشایی آن سرحداتش عجله ندارد. 3 میلیون نفر در حال حاضر از اثر این بیماری جان باخته و این بیماری همگیر سراسر جهان را لرزانده است. نمی خواهم روش را که ما در این کشور زندگی می کنیم و از سایر جهان اکنون متفاوت است با خطر مواجه سازم. مسائل سرحدات و چگونگی مدیریت آنها بسیار بسیار با دقت انجام خواهد شد.
رهبران فدرالی، ایالتی و رهبران قلمرو استرالیا روز دوشنبه با هم دیدار کردند تا در مورد برنامه مسئولیت ملی که به طور گسترده به دلیل بیش از حد آهسته بودن و ناکارایی آن مورد انتقاد قرار گرفته است بحث کنند. نگرانی ها در مورد ایمنی واکسن استرازنکا سردرگمی و زنگ خطر را در میان بیماران ایجاد کرده است. برخی از دکتران از کاهش 50% واکسن در روزهای اخیر را گزارش دادند. مقامات صحی تایید می کنند که این واکسین ها بی خطر هستند و بخش کلیدی در استراتژی مهار ویروس کرونا در این کشور است. بر اساس گفته های مقامات صحی، نیوزیلند در زمان آغاز این بیماری همگیر 29 مرگ مربوط به کووید 19 را ثبت کرده است، در حالی که حدود 2600 مورد مثبت در این کشور ثبت شده بود. استرالیا 910 مورد تلفات و فقط بیش از 29500 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است. هر دو کشور سرحدات بین المللی خود را برای اتباع خارجی بستند.
دوست عزیز، ای بود داشتایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.